خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. الهی که حال دلتون خوب باشه و همچنان دعا میکنیم برای فتح و ظفر و پیروزی و مقاومت جبهه مقاومت. و سلام میکنم خدمت آجای پناهیان عزیز و نازنینمون. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان خوب. همینجا آرزو میکنیم مظلومان فلسطین از این ظلم رهایی پیدا کنن،
انشاءالله
رزمندگانشون تفوق بر دشمنان پلید پیدا بکنن،
الهی آمد.
و آرزوی همه مسلمانان که بالاتر از اون آرزوی همه مستضعفان جهان برآورده بشه که اون ریشه‌کن شدن رژیم صفاک صهیونیستی است.
و باز هم از همه اینا بالاتر به پا شدن خیمه و پرچم حق به دستان حضرت منجی و حضرت منتظر، انشاءالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
آدم این تصاویر رو میبینه اصلا دگرگون میشه، حالش به هم میریزه و امیدوارم واقعا فرجی حاصل بشه و امیدوارم مردم فلسطین در صحت و سلامت و عافیت انشاءالله به زندگیشون ادامه بدن. خیلی خوب، از ویژگی های اهل ایمان گفتید، گفتیم حلاوت ایمان رو باید به بچه هامون بچشونیم. چجوری؟ شما به شاخصه قدرت اشاره کردید که شاید مهمترین شاخصه اهل ایمانه و مؤمنین این گونند. قدرت همیشه جذابیت داشته برای خیلی از ماها و بسیاری از ما گریزان و بیزاریم از ضعف، ولی با این حال چرا بعضی ها به سمت این قدرت نمیرن و ریشه اون رو دنبال نمی کنن و در یک کلام مؤمن نمیشن؟ اشکال کار کجاست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید قدرت برای انسان مطلوبه. از اون بالاتر انسان ها از ضعف نفرت دارن، منتها چند تا عامل داره این قصه. یک، خیلی ها نمیدونن ریشه قدرت ایمانه. ریشه قدرت، ثروت، موقعیت های موقت اجتماعی و امور دیگه نیست. مردم به دلیل اینکه عجله دارن، خلق الانسان من عجل، آدم ها چون از عجله آفریده شدن، شتاب زده مصادیق قدرت رو اشتباه میگیرن، شتاب زده به راه های غلطی میرن برای کسب قدرت. اثر جهل و بیدقتیشون متوجه نمیشن که منشأ قدرت اصلی ایمانه. این یک عامل مهم هست که موجب میشه آدم ها سراغ ایمان نیان.
مثلا فکر میکنن اگه ثروتمند شدن قدرتمند هم میشن.
دقیقا. یا مثلا فکر میکنن صرف علم برای اونها همه جور قدرتی رو فراهم میکنه، از امور دیگری برای پرورش شخصیت خودشون به صورت جامع غفلت میکنن. زمینه یه عالم دانشمندیه در یک موضوع خاصی، ولی به شدت مثلا در تحلیل سیاسی ضعیفه.
بله.
در تصمیم گیری های زندگی خانوادگیش ضعیفه، در اداره روحیه خودش ضعیفه. مثلا به من گفتن فلان آدم باسواد، من عناوین رو نمیگم بی احترامی به نوع این دوستان نشه، دچار افسردگی شده. اگه میشه شما یه صحبتی بکنید، خودشون درجه علمیش خیلی بالا،
ولی علم اینجا به دادش نمیرسه.
بله، این تربیت نکردن همه جانبه شخصیت هست، یعنی نداشتن قدرت و تصور کردن اینکه قدرت در بخشی میتونه به دست بیاد. نه، همه جانبه باید باشه تا یعنی شخصیت انسان از همه جهت باید روش کار بشه تا به قدرت انسان برسه. و البته باز سرچشمش قدرت ایمانه. پس عامل اصلی که آدم‌ها خبر ندارن، عامل اصلی اینه که آدم‌ها خبر ندارن ایمان منشأ قدرت و ابزار دیگه یا قدرت موقت یا قدرت پوشالی یا قدرت تک بعدی و ضعف‌های دیگه که باقی مونده یه روزی غلبه می‌کنه. این عامل اول. عامل دوم این استش که انسان‌ها قدرت رو می‌خوان و از اون طرف ضعف هم بدشون میاد، ولی راحت طلبی اجازه نمیده انسان همت کنه بره به سراغ قدرت. جنگ بین راحت و قدرت انسان رو بیچاره میکنه. به تعبیر دیگه کنار راحت طلبی میتونیم ترس بگذاریم. شما بعضی وقتا برای اینکه قدرتمند بشی باید ترس های خودتو دور بریزی، دوباره ترسی که با ایمان
بله
برطرف میشه. روزهای اول که در مورد ایمان میخواستیم صحبت کنیم،
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون،
این انسان رو در واقع، ترس انسان رو ضعیف میکنه. یعنی شما هر چه به ترستون بیشتر بها بدید ضعیفتر میشید، و اونهایی که میخوان شما ضعیف بشید از ضعف شما حسن سوء استفاده رو به عمل میارن.
خوبه دیگه همین هستی، راحت باش.
دقیقاً به حد اقل قانع شدن
بله
یکی دیگه از این وجوهه. همت بلند، اصلا دین مال آدمای با همته. کسی همتش بلند نباشه خب قدرت هم نمیخواد، ضعفش هم باهاش کنار اومده. البته اینا تو تربیت خیلی مهمه ها، تو مدرسه معلم، توی خانه پدر و مادر بچه رو حد اقلی بار میارن بعضی ها. همین بسته دیگه، همین بسته. بعد همین بسته در ارتباط با بهره های دنیایی بله، ولی در ارتباط با شخصیت انسان،
همت بلند،
همت
متعالی بله.
یعنی قانع شدن به کمی در شخصیت خیلی چیز بدیه، و این رو اگر در فردی دیدید باید بدونید که روش کار شده. آدم به طور طبیعی اینجور نیست، آدم زیاده خواهه، آدم جاودانه طلبه، آدم بی نهایت طلبه، آدم حریصه، خلق الانسان حلوعا. اینا به ظاهرش ممکنه مذمت انسان باشه، ولی در باطنش چه؟ یا مثلا نداشتن عجله، سستی و تنبلی. خلق الانسان من عجل، ما اول بحث صحبت کردیم به عنوان مذمت، الان همین رو به عنوان فضیلت صحبت کنیم. امام حسین علیه السلام میفرماید اگر کاری رو میخوای انجام بدی یا انجام دادی بدون عجله، به معنای شتاب در به دست آوردن فرصتها و غنایمی که خدا برات قرار داده، میفرماید تو اون کار خیری نیست، دنبال نتیجهش نباش. کار رو آدم باید با شتاب، با انگیزه، با عجله، حتی ایشون تعبیر کلمه عجله رو هم به کار میبرن، چون این صفاتی که صفات ذمیمه انسان هست درست ازش استفاده بشه اتفاقا فضیلت برای انسان. ده. کسی بی نهایت طلب نباشه کل بهشت خدا میگه به من چه، من جهنم نبره. آقا خدا این همه بهشت آفریده، ارضها که ارض سماع و الارض، اگر دقیق خونده باشم آیه قرآن رو،
بهش با تمام وسعتش،
با بزرگیش، با اون وسعت به من چه؟ کی ما رو خرابمون کرده که این بلند همتی رو نداریم؟ بلند همت نبودن، ترسو بودن، راحت طلب بودن، و از اون قسمت قبلی بحث عجله داشتن در مصادیق قدرت در قضاوتمون که چی مصداق قدرته، که ندید بدید بودن موجب میشه آدم این شتاب زدگی رو داشته باشه، و یا عجله کردن در انتخاب یه راه غلط برای رسیدن به قدرت. اینها همه ما رو باز میداره از قدرتمند شدن. ما در رسانه هامون یک دونه فیلم نباید اجازه بدیم پخش بشه، حتی اقل رو فضای باز که بله فیلم زیاده، ولی توی رسانه هایی که دست دولت جمهوری اسلامی هست مثل صدا و سیما، حالا اون جایی که امکانات دولتی اختصاص پیدا میکنه به برخی فیلم ها، یک دونه فیلم نباید اجازه بدیم پخش بشه و تو اون فیلم ضعف تبلیغ شده باشه، قدرت تحقیر شده باشه، ترس تئوریزه شده باشه، دون همتی ترویج شده باشه. الان من از دوستان وزارت ارشاد میپرسم یا خود دوستان صدا و سیما، فیلم ها رو میخوان مجوز بدن، خط قرمزا چی هست؟ یه خانومی سرلخ نباشه مثلا، مشروبات الکلی نخورن، فحشای مثلا بد ندن،
بر اساس اینا ممیزی میکنن. بله
من اینجا میخوام در برنامه مذهبی قسم بخورم به خدا اینها نه اینکه اهمیت ندارن، نه اینکه کنار گذاشته بشن، ولی اهمیتشون 1% اینه که شما در فیلم ترس رو تئوریزه کنی، شجاعت رو تقبیح کنی، قدرت رو مذمت کنی، راحت طلبی رو تشویق کنی.
بله بله،
این خیلی بده، این خیلی بدتر از اینه. یعنی بیایم آثارش رو بررسی کنیم. آقا شما توی این سریال چیکار کردی با مخاطب؟ توی این برنامه‌های دیگه، یه گزارشگر فوتبال،
روح حاکم بر این اثر هنری و اثر رسانه‌ای.
بعضی وقتا توی غرب شما می‌بینید یه فیلم‌های علیه خودشون می‌سازن. دیدید؟
بله.
هالیوود مثلا، این که مال هالیووده، هالیوود و سیاه اینا که یکی‌ان،
دارن خودشون رو می‌زنن.
به به، چقدر آزادی بیان اونجا هست. دقت که می‌کنی بعد می‌بینی یه فیلمی از جنایت‌های خودش داره نشون میده و از مظلومیت اون مثلا گروهی که قیام کردن تو ویتنام، توی آمریکای لاتین، جاهای دیگه دنیا، تو آفریقا. اولش آدم نگاه میکنه میگه چقدر اینا آزادمنشانه علیه رژیم جنایتکار سیاه دارن فیلم میسازن. بعد که دقت میکنی اون دنبال اثر روانیشه، میگه آخر فیلم یه چیزی رو به روح شما القاء میکنه و اونی که اگه میخوای زندگی کنی قدرت ما رو بپذیر، اگه میخوای راحت باشی،
اگه میخوای به این حال روز نیفتی
اصلا میترسونه، اگه میخوای به این حال روز نیفتی. اثر روانی فیلم چیه؟ اینی که تو رو دچار ضعف میکنه. خود کسانی که علیه چگوارا جنگیدن، چگوارا رو فیلم میسازن، قهرمانش میکنن، میگه برو عکسش رو بزن رو سینت. ولی یادت باشه دست از پا خطا نکنی بخوای مثل اون باشی،
عاقبتت میشه اون،
پدرت در میاری.
تازه آخر همین فیلم هم ناجی باز خودشون رو نشون میدن،
خودشون رو نشون میدن. احسن، ببینید این رو ما باید دنبال باشیم. دین یعنی این، ایمان یعنی این، یعنی که ما گنبد و بارگاه نشون بدیم.
چقدر فاصله داریم با این،
چقدر فاصله داریم. تو مدرسه همون تعلیم و تربیت یعنی این. الان باید هیچ کدوم از دانش آموزای ما نسبت به غزه بی تفاوت نباشن. آقا مگه بچه های ما بازی نمی کنن؟ بازی، بچه ها همه بازی هاشون جنگه. دیدید؟ درگیریه تو کامپیوتر، تو همه جا بیشترین فروش رو دارن این بازی ها. همه مشغول نبردن توی فضای تخیلی خودشون. روح انسان آفریده شده برای درگیری. بعد ما اینقدر میزنیم تو سر این بچه نسبت به یه جنگی تو منطقه بی تفاوت باشه. پدر مادرش چی کار کردن با این بچه؟ یه دانش آموز، یه دانشجو، یه جوان بی تفاوت باشه نسبت به این نبرد ظالمانه، به اون قدرت نمایی مردم غزه بی تفاوت باشه؟ مگه میشه؟ پیام داده که ما اون روز نکبت رو فراموش نمی کنیم، شمال غزه رو ترک نخواهیم کرد، اینجا هستیم. آخرین لحظه هاشو پیام میده، میگه معلوم نیست من تا چقدر دیگه زنده بمونم. این قدرت روحی، میشه کسی به این بی تفاوت باشه؟
آقا برید میزنیم اتونا، نمیریم کجا بریم؟
خب ببینید، این قدرت روحی رو باید تحسین کرد. اصلا بحث ایدئولوژی و دین به معنای اعتقادی خاص کلمه نیست.
این قدرت از کجا میاد؟
احسن، این باید کنجکاوی همه انسانها رو برانگیزه، و الا دچار تربیت ناصحیح هستن، و الا تخریب شده شخصیتشون، و الا این دانش آموزی که میگه قدرت نمایی یک گروه کوچک ولی قوی، قوی تر از بزرگترین جریان نظامی عالم، باید مست کنه همه رو. یک کسی گفت به من چه؟ مظلومیت اون انسانهای قوی به من چه؟ این با قدرت میونش از بین رفته. از این آدم باید ترسید. چرا؟ برای اینکه این ضعیفه و ضعفا سربازان آدم کشه زورگویان عالم قرار
میگیره. من وقتی که بچه تر از حالا بودم و وقتی با انتفاضه آشنا شدم، وقتی اینا سنگ بزرگترین سلاحشون بود، مقابل یه تانک اسرائیلی می ایستادن و این سنگو پرتاب میکردن، من قدرت اینو میدم، اون تانک به چشمم نمی اومد.
احسن، شما خوب تربیت شده های شاید. یه واضحه دیگه
که این چطوری سنگو داره پرتاب.
قدرت روحی او رو میدیدید، نه مصداق اشتباه قدرت که اون تانکه. اون مصداق اشتباه قدرته، و تمام دنیا، فطرت انسان در تمام طول تاریخ این قدرت رو تحسین میکنه،
و دنیا نمیخواد تو اینو ببینی.
بله، چون میخواد مستضعف باری بیاره.
چشم پر کنی اونها همین تسلیحات و ادوات جنگی و نظام،
و واقعا قدرت نیست، قدرت هوشه. بچه های غزه چقدر تفوق پیدا کرد بر قدرت ابزار اطلاعاتی اونها، قدرت هوش تدبیر.
بله.
خب پس ببینید، این که انسان‌ها قدرت رو دوست دارن و ضعف رو بدشون میاد، این یه امر طبیعیه، منتها عواملی موجب میشه آدم‌ها سراغ این قدرت نرن. البته قدرت طلبی مذموم هم ما داریم که میگن قدرت طلب نباش، یعنی قدرت نابجا نرو سراغش، یعنی از طریق غلط سراغ قدرت نرو، و یعنی اگر قدرت پیدا کردی زور نگو. یه روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم. دفعه قبل میخواستم نهج البلاغه اینجا در محضرشون بود،
دارم نهج البلاغه
یه حالا نوشتم این دفعه،
خیلی خوب
فرصت نشد دفعه قبل. در مورد مؤمن میفرماد نفسه اصلب و من السلد، از تخت سنگ روح او، نفس او، جان او سختره. و هو ازل من العبد، و از یک عبد افتاده حالتره. یعنی اونجایی که باید انعطاف بپذیره. بچه های غزه قدرتمند بودن، زن و بچه اسرائیلی رو نکشتن، گفتن نترس نمی کشیم، این قدرت بودن. گفت من مسلمانم، ما مسلمان ها این کار رو نمی کنیم، ولی تفسیر این ایمان، تفسیر این اسلام، این قدرته. داعشی ها معلوم بود از بین میرن. چرا؟ چون سر می بریدن، جنایتکارانه، وحشیانه عمل می کردن. اسرائیلی ها معلوم ضعیفن. چرا؟ چون وحشیانه عمل می کنن. اصلا نمی تونن با مروت، با بزرگواری عمل بکنن. پس قدرت طلبی اگر بده، به این چند تا معناست. از آخر به اول این دفعه بریم.
بله.
قدرت رو داشته باشی ازش سوء استفاده کنی، در واقع یک وجهی از قدرت برات فراهم شده، ضعف‌های دیگه‌ت رو بخوای با وحشیگری، با سوء استفاده از این قدرت پوشش بدی. یا قدرت طلب باشی از طریق غلط، یا قدرت طلب باشی به این معنا که ابزاری که ابزار قدرت حقیقتا نیستن، اونها رو ابزار قدرت خودت تلقی کنی. تلقی غلط از دین قدرت، راه رسیدن به قدرت راه غلط، و سوء استفاده از قدرت، اینا مذمومه، اینا میشه قدرت طلبی که بده. اما اگر قدرت طلبی به این معنا باشه که من نمیخوام ضعیف باشم، من میخوام تمام ابعاد وجود خودم رو به قدرت برسونم، این اصلی ترین شاخص ایمانه و اصلی ترین راه تبلیغ ایمان برای همه.
و چند بعدی رشد کردن،
و چند بعدی رشد کردن. ببینید قدرت مثل آبی که در یک مخزن گذاشتن، خب این میخواد جمع کنه دیگه. این آب هرچی بیشتر باشه در این مخزن و ظرفیت بیشتری داشته باشه، قدرت بیشتری داره، در واقع وزنش.
آبی که پشت صدها ذخیره میشه،
احسن، که نیروی برق تولید میکنه. حالا تصور کنید یک راهی برای بیرون رفتن، هرز رفتن این آب وجود داشته باشه.
خب
این ظرفیتش و قدرتش رو کم میکنه دیگه. کسی که همه بعدی خودش رو قوی نکرده، از یه جهت خودش رو
جایی نباید نشتی داشته باشه.
احسن، درسته.
بله.
اینا تعابیریست که خیلی کار رو آسون میکنه. جایی که نشتی داره، این اون قدرتش رو داره از دست میده. بعضی ها میبینی اصلا انتظار نداری اگه آدم قوی باشه، یه نقطه ضعف تو روحش هست. اون نقطه ضعف نشتی روح اونه. در اسناد لانه جاسوسی قشنگه. عذرخواهی میکنم از خواهشان و شما. در اسناد لانه جاسوسی میگن خب بریم سراغ شخصیت سیاسیون انقلاب و پسراشون، بچه‌هاشون، خانواده‌شون. بعد میرن اونجا، مثل روانشناس نشسته میگه این آدم اینجوری اینجوری، این نقطه ضعف رو داره. از اون نقطه ضعف ببینی اینجا نوشته، بیرون طرف دنبال مذاکره با آمریکاست و آثار دیگه‌ای برش مترتب میشه، حتی جاسوس میشه. در دین، نماز، انقلابی بودن، زندان کشیده، یه نقطه ضعف داره، میرن میگردن اون نقطه ضعفشو پیدا میکنن،
از همونجا وارد میشن،
طرف رو وابسته خودشون میکنن، حتی جاسوس میکننش. اسنادش از اینا چیزاییست که تجربه شده. نکته دیگری که گفتیم، من یه جنبندی بکنم به قسمت دوم بپردازیم. خب این قدرت طلبی ممدوح و شایسته که باید بریم به سمتش، باید تبلیغش بکنیم، باید فریادش بزنیم، باید به انسان‌ها بگیم ما نباید انسان‌های ضعیفی باشیم، از این منظر بریم سراغ دین، بعد همه فریاد بزنن، جستجوگری کنن که من چجوری میتونم به این قوت روحی و این قدرت روحی برسم، بعد آدرس ایمان رو بهشون بدیم. مانع این قدرت طلبی ممدوح چیا بودن؟ راحت طلبی، ترس برای اقدام. در مورد ترس برای اقدام امیرالمومنین علیه السلام یه نکته خیلی جالب دارن، میفرمودن اینجاها هر موقع ترسیدی از هر چیزی خودتو بنداز توش، شیرجه بزن داخلش که این ترس رو متلاشی کنی. از چیزهای نابجایی که انسان میترسه باید باهاش شدیداً مواجه بشه، فرار نباید بکنه. بله. که باید ببینی ترس نداره. راحت طلبی، ترس و قناعت به حد اقل. بلند همت وقتی که انسان نباشه تبدیل میشه به یک موجودی که اون قدرت رو نمیخواد و به ضعف تن میده. تا ما به ضعف تن دادیم قدرت طلبان نابکار زیادن بر ما سلطه پیدا کنن، سر سلطه بر ما با هم دعوا هم میکنن.
اصلا مستضعف اینجوری مستضعف میشه دیگه، میخواد که ضعیف باشه.
احسن. حالا اون قسمت دوم بحث رو من از این کلام شما استفاده میکنم. اینا بحث در مورد قدرت فرد بود، حالا بریم سراغ قدرت جامعه.
جامعه،
این که فرمود نورید و انمون نعل الذین استضعفوا، خداوند متعال استضعاف در یک جامعه رو دو جور در قرآن کریم توضیح میدن. یه جور استضعاف برای کسانی که این ضعف رو پذیرفتن،
زیر بارش رفتن،
درسته. اینها روز قیامت به مستکبران نگاه که میکنن، اونا میان تو جهنم، یه حرف منطقی میزنن به نظر ما، البته خدا نمیپذیره این حرفشونو، میگه خدایا اینا تو دنیا ما رو گمراه کردن، اینا ما رو به بردگی کشیدن، خب اینا رو دو برابر عذاب کن. خودشون هم که فهمیدن که چرا باید عذاب بشن، چون تن دادن به این ماجرا. خداوند متعال چی میفرماد؟ این درخواست به نظر من منطقی میاد، یعنی آقا این بدبخت رو کی گمراهش کرد؟
من چه تقصیری داشتم؟
درسته؟
بله.
این عبارت هایی که میشه گفت، میگه خب این رو دو برابر عذاب کن. واقعا هم به نظر من باید ببخشید که من قرآن رو منطقی ممکنه تلقی نکنم در بد به نظر. خداوند متعال میفرماید من هر دوتا رو دو برابر عذاب میکنم، هم تو رو که تن دادی به اون ذلت، هم او که بر تو ظلم روا داشت، هم تو که گمراهی رو پذیرفتی از او، هم او که تو رو گمراه کرد، هر دو رو دو برابر عذاب میکنم. شاید اگر 10 آیه قرآن از عجیبترین آیات قرآن باشد، این یکیش باشه.
من دیگه چرا؟
میگه تو چرا تن دادی؟ من در تو به عنوان یک جامعه انسانی اینقدر قدرت قرار دادم که هیچ ظلمی نتونه بر تو مسلط بشه. روز مردمان غزه، مردمان فلسطین آزاد خواهند شد و این روز نزدیکه
انشاءالله.
با ضعف صهیونیستا کاملا این مشهوده و وقتی اینا آزاد بشن، یک قیام هم علیه ظلم تاریخی گذشتگانی خواهند داشت که قیام نکردن. حالا صهیونیست‌ها 10 برابر گذشته قوی تر شدن، دیدید ما اونا رو شکست دادیم، چند نسل قبل شما چرا قیام نکردید؟ این رو خواهند
گفت. ترس، راحت طلبی، قناعت، همه اینا ممکنه جزئش باشه.
پس یک جامعه میتونه قوی باشه. جامعه مؤمنان چجوری میتونه قوی باشه؟ یه وقت ما جواب اون اینه، میگیم که فرد مؤمنان که قوی شدن، جامعه مؤمنان قوی میشه. این حرف درست نیست. وقتی که ما از جامعه مؤمنان که باید قوی بشوند صحبت میکنیم، یه نکته باید اضافه کنیم، ارتباط بین این مؤمنان است که موجب قوت جامعه میشه،
نه فرد فرد، جزیره جزیره.
درسته. اینجا بحث ارتباط بین مؤمنین یعنی ولایت ارضی پیش میاد، نقش ولی خدا که میاد این جامعه رو منسجم میکنه پیش میاد،
انا و علی ابا و هاذه الامه اینجا پیش میاد.
این ارتباط رو وقتی ما درست برقرار کردیم با امام و این ارتباط رو درست با هم دیگه برقرار کردیم، جامعه قوی خواهیم شد. اصلا تصریح شده در روایت که فلسفه ولایت و امامت عزت و قدرت جامعه است. درسته؟ مستضعف در قرآن دو جوری، یکی مستضعفی که پذیرفته اون مثل مستکبر عذاب میشه، یکی مستضعفی که نپذیرفته مثل اولیاء خدا، اینا ضعف رو که نپذیرفتن، مثل شهدا ضعف رو که نپذیرفتن، رفتن میدان و بالاخره عملیات انجام دادن و به شهادت رسیدن و قدرت خودشون اتفاقا به نمایش گذاشتن، ولی مردم با اینها متحد نشدن، مردم با اینها همراهی
نکردن.
وقت اون جامعه میشه جامعه‌ای که شایسته نیست. مستضعف محق اون کسی است که تنهایی به خط زده، جامعه او رو همراهی نکردن. و نرید انمون نعل الذین استضعفوا، این مستضعف محقه که جامعه او رو تنها گذاشته.
اونایی که به تنهایی هم ممکنه قیام کرده باشه،
بله، اونا مستضعف مستحق عذاب نیستن، مستضعف مستحق چی هستن؟ قدرت هستن. و نجعلهم الائمه
و نجعلهم الوارثین،
ما اینها رو ائمه قرار میدیم. امام، امام قدرتمند دیگه، رئیسه، بالاخره اختیار داره. ما اینها رو قدرتمندان روی زمین قرار میدیم، وارثین، همه ابزار قدرت رو هم به اینها خواهیم داد، یعنی این قدرت رو بهشون اضافه میکنیم. خداوند متعال، حالا غیر از اون بحث نهایی، ببینید در این آیه چقدر زیبا میفرماید یا قوم استغفروا ربکم، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، به سوی خدا بروید، یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرارا یک کلمه خیلی عجیبه، بارها این حداقل سه بارش من یادمه تو قرآن تکرار شده یا چهار مرتبه، یرسل السماء علیکم مدرارا، چند جای قرآن هی وعده میده. اینا مال دنیاست، مال آخرت نیست. آسمان رو با برکت برای شما پی در پی پر از نعمت فرو خواهد فرستاد. نمیفرماید از آسمان ابر، میفرماید آسمان رو برای شما میفرستد،
تمام برکات.
چقدر زیباست این تعبیر. و یزدکم قوتن الى قوتکم، قوت شما رو بر قوتتون اضافه میکنه،
قدرت پشت قدرت،
نه اینکه فقط به شما قدرت بده، قدرت پشت قدرت به شما خواهد داد. این حرف خداست. ما اگر جامعه ضعیفی داشته باشیم، خداوند متعال به ما رحم نخواهد کرد. ممکنه به تک تکمون رحم کنه، گاهی هم به هممون به خاطر تک تک خوبها رحم کنه. باید جامعه قوی داشته باشیم. خب جامعه قوی چه جامعه‌ایه؟ مردم نسبت به همدیگه خیلی خوب باشن. خب بخوان خیلی خوب باشن چی میخوان؟ ایمان میخوان. من چجوری الان اموالمو همه رو بدم به رفیقم که نیاز داره؟ بعد خودم فردا چیکار کنم؟ ایمان میخواد. ایمان میخواد. ایمان وقت هنوز ما به اون حد نرسیدیم که ایمان جامعه قوی از ما درست کرده باشه به صورت مطلوب. و الا حضرت ولی از سربان الله الفدا تشریف فرما شده بوده. ولی تازه همین مقدار امنیتی که داریم مال اون پشت هم در آمدن مردم در اثر ایمان در لحظه های بحرانی است که ما پشت سر گذاشتیم.
بله.
اگر ما پیشرفت بکنیم، پیشرفت ما از نوع دیگری خواهد بود. ببینید پیشرفت غربی ها حالت اندیویدوالیستی داره، فردگرایانه، یکی دو نفر میزنن،
هر کی گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون.
بله. و بعد اونا صدقه به بقیه میدن، یه رفاه نسبی در جامعه پدید میاد. 1% مردم، قیام وال استریت، قیام جنبش در واقع 99% علیه 1% رو
بله.
آره فراموش نمی‌کنیم. 99% تماشاگرچی هن، قدرت جامعه مال 1%ه که بقیه هم صدقه خور بالاخره یه چیزی میرسونن، کارمندشونن و میذارن تفریحشون بکنن.
اینا استضعاف دیگه.
بله، اینا همه انواع
مصادیق استضعاف،
مصادیق مهم استضعافه که بعضی اصلا نمیبیننش، میگه چه اشکال داره میره مثلا تو کشور غربی برده کارتل ها و تراست ها باشم، برده کسانی که جنگ را میندازن تو جهان، ولی عوضش من تکنسیانم، اینجا یه گوشه دستگاهشو درست میکنم، پولمو میگیرم، ویلامو گرفتم، خونمو گرفتم،
ماشینمو دارم،
ماشینمو دارم، تفریحمو میرم، تا کی؟ من از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گله دارم. چرا این بردگی نوین رو زشتیشو تا حالا به تصویر نکشیده؟ که اگر یک کسی رفت به عنوان یک تکنسیان، به عنوان دارای یک دانش، برده غربی ها شد، برده یک کارخانه اسلحه سازی، و بعد به او ویلا دادن، ماشینشو دادن، راحت زندگیشو کرد. این چقدر زشته. به تعداد خون بچه های 700 بچه فلسطینی زشت این کار. این کسی که این دانشش رو در اختیار کارتل ها و تراست ها و پشتیبانان صهیونیست داره میگذاره، تو ویلای خودش نون در خون 700 کودک فلسطینی میزنه میخوره. خیلی با کلاس با بچه هاش ظاهرا تو رفاهه. این بردگی، این استضعاف،
بردگی مدرن،
این همون ضعفیه که همراه با مستکبران هر دو برابر
عذاب میشه. ما خودمون نمیتونیم درست بکنیم.
آها، ما هنوز به اون حد نرسیدیم.
به کدوم حد؟
ما اون روش پیشرفتی که غربی ها داشتن، روش پیشرفت فردگرایان است.
خب
نتیجهش هم وال استریت، نتیجهش هم قیام ناامیدانی 99% علیه 1%، که خب چون راه حل پیدا نکردن، این راه حل پیدا کرده بودن تمام شده بود، این قیام به نتیجه رسیده بود. نمیدونن نتیجهش کجاست، ببخشید، نمیدونن عامل پیروزیشون کجاست. بله. الگوی پیشرفت جایگزینشون چیه؟
باری به هر جهت دارن میرن جلو.
ما الگوی پیشرفت رو داریم ولی عمل نمی کنیم. الگوی پیشرفت ما چیه؟ الگوی پیشرفت ما نیست که ما هم مثل آمریکا بشیم، نظام سرمایه‌داری رو حاکم بکنیم. نظام سرمایه‌داری به قول حضرت امام زالو صفتانه، ولی سرمایه‌داری اصلش چیز بدی نیست. همه سرمایه‌دار باشن، همه به نسبت خودشون تو این میدان بتونن بازی کنن، نقش‌آفرینی کنن. حالا به قول روایات ما بعیده دیگه فقیری بمونه بعد از ظهور حضرت که همه سرمایه دارن، ولی همه دارن با هم رقابت میکنن، همه دارن تعاون میکنن. روش ما برای پیشرفت عبور از مسیر زندگی جمعی و ایثارگران است. روش اونا از مسیر زندگی حقوقی، حکی حق خودشو محافظت بکنه، فردگرایانه. اون روش زندگی فردگرایانه 1% رو بر 99% جامعه مسلط میکنه. این روش زندگی جمعی و ایثارگرانه که موجب قوت جامعه میشه، موجب میشه کسی قدرت منتر از بقیه نباشه، بقیه رو سرشون رو ببره. و یه حرف سیاسی بسیار حساس، اولیاء خدا طوری حکومت کردن که حتی خود حکومت هم اون قدرتی نباشه که تکاثر قدرت در دولت باشه و بعد به مردم چیزی نرسه و مردم ضعیف بشن. مصداقش کجا؟ اونجایی که امیرالمومنین علی علیه السلام نه تنها بیت المال رو مساوی تقسیم میکرد، بلکه بیت المال رو جارو میزد و مناجات میکرد: خدا را تو شاهدی، من تو بیت المال چیزی باقی نگذاشتم. یعنی چی؟ تکاثر قدرت و ثروت حتی در دولت هم نباید باشه، باید این تو مردم توضیح بشه. این که حضرت آقا میگن اقتصاد مقاومتی مردم پایه است و مردم باید مشارکت داشته
باشه و دولت باشن. باید کوچیک بشه
و اونجایی که دولت زیادی بزرگ شده باید کوچیک بشه. حالا شعار این دولت هم هست که
مردمی باشه،
باید این اتفاق بیفته. خب این میشه جامعه قوی. فقط دیگه فرد قوی نیست، جامعه قوی است. باور بفرمایید، من دوست دارم از اقتصاددان‌ها شما دعوت بکنید. نمیدونم حالا برنامه شما اقتصاد داره یا نه،
ولی حالا تو برنامه‌های دیگه بله.
آره، بالاخره طلبه‌ای هم هستن که اقتصاددانن، من شما معرفی می‌کنم، دعوتشون کنید. الان مشکل معیشتی دارن مردم. آقا الگوی اقتصادی اسلام چیه؟ بعضی از محققین هستن، شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی
خوبه.
در
بله.
اساتیدی
بله.
هستن بله. از آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام خط گرفتن، از شهید صدر خط گرفتن و میگن راه حل اقتصاد چیه، و اونا بیان توضیح بدن که چرا اگر این اقتصاد مردمی بشه تورم هم بهتر کنترل میشه. الان همه تورم رو از دولت انتظار دارن و آی باید دید آیا دولت امکان خود رو کنترل تورم رو داره یا نه. ما ریل گذاری مسیر راهبرد و رویکرد اقتصادیمون باید عوض بشه، بیا تو مردم، قدرت بین مردم توزیع بشه و مردم بتونن این قدرت رو با هم سرجمع بکنن. زندگی جمعی، زندگی ایثارگرانه، اینجاست که اربعین خیلی الگو میشه و حساسیت پیدا میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود کسی پول لازم داشته باشه بدون حساب کتاب میتونه از شما بگیره ببره پس هم نده؟ گفت نه، اینجوری که نمیشه که. فرمود اگر اینجوری زندگی میکردید فقر در میان شما ریشه‌کن میشد. این حرف یعنی چی؟ این حرف اصلا با این زندگی ما معنا نداره، تطبیق نداره.
حاکمیت ایثار در جامعه.
پس جامعه قوی به آن است که این ایمان رو در روابط انسانی، در روابط جدی ها و الا روابط شوخی، بریم تو مسجد سلام علیکم تقبل الله حال شما خوبه بفرمایید خیلی ممنون این شد روابط.
این همون چقدر حقیقت و واقعیتی که شما مکرر تحقیق کرد،
یعنی دین یه امر واقعیه. چقدر کار بدی میکنن اینایی که دین رو در حد یه اخلاق خوش و بش محدود میکنن، بعد نمیارن توی صحنه عمل اجتماعی که ببین این خوش و بش آخرش باید به اینجا برسه که شما بین اموالتون مرز مالکیت نگذارید. کی جرأت داره اینجوری از دین و ایمان حرف بزنه؟
حالا اگر بخوایم یه نمونه واضحی بگیم از همین دوران، حالا یه ذره به قبل تر برگردیم، مثلا دوران دفاع مقدس ما تجلی این زندگی ایثارگرانه بود، یا دوران کرونا همین اخیراً یه چنین اتفاقی افتاد، چقدر دلگرممون می‌کرد.
بنده عرض کردم ما در بحران‌ها این زندگی جمعی مواساتی رو داشتیم و هرچی الان داریم صدقه سر همونه. ما در بحران‌ها، در ناامنی‌ها، در سیل، در
زلزله،
مشکلاتی بله. از این قبیل واقعا مردممون، حالا نمیخوام بگم همه مردم، ولی نورانیت اون مقدار از مردم که پای کار اومدن واقعا این قدرت رو امروز برای جامعه ما پدید آورده که همه حساب میبرن از ایران
که اینا پشت همن.
چرا باید آمریکا الان بیفته به التماس، پیغام پشت پیغام که آقا التماسا که شما دخالت نکنید تو مسئله غزه؟ 40 سال پیش اینجوری بود، اصلا کی ما رو حساب میکرد؟ قبل از 40 سال پیش، نزدیک به یک قرن پیش، اومدن متفقین اینجا اصلا حساب نکردن شاه ایرانو، کسی کی هست، چند کیلو چند. اما الان در دورترین نقطه ها توی شرق غرب آسیا اتفاقی میفته، همه باید از بزرگتر کسب بالاخره اجازه کنند و
کسب تکلیف کنند
یا کسب نظر کنند و یا تمنا و خواهش بکنند. و این قدرت برای ایران با چی پدید اومده؟ با موشک های ایران. موشک از ما بیشتر دیگران هم دارن.
دارن بله.
اینجا یه ایمانی وجود داره، اینجا یه صلابتی برای جامعه وجود داره، یه ایمانی در رهبر این جامعه هست که موجب این صلابت شده و یک ارتباطی بین مردم هست که موجب این صلابت شده. خب همینو باید زیاد کرد، واقعیه، جدیه، اینو باید
ده ها برابر اینا جامعه ظرفیت داریم،
ظرفیت داریم
و راه نرفته داریم
و از ایمان این جامعه این انتظار هست. به همین دلیل قوی ترین گروه های متعاون در امر اقتصاد و معیشت گروه هایی هستن که در مساجد دارن نماز میخونن. مگه مؤمن نیستن؟ مگه اینا مؤمن نیست؟ مگه ایمان همدیگر ندیدن؟ تعاونی را بندازن، کارآفرین باشن برای همدیگه، برای همدیگه سرمایه گذاری کنن، به همدیگه قرض الحسنه وام بدن. مگه ایمان به خدا ندارن؟ روزی رسان مگه خدا نیست؟ ببینید ما الان اینها رو
الگوی اربعین رو بیارن در طول سال تو مساجد پیاده کنن.
ما الان الگوی ضد اربعین داریم. الگوی ضد اربعین چیه؟ همین سپرده هایی که همین نمازگزارا میذارن تو بانک. بله الگوی ضد اربعین. خودت با این پول کار کن، خودت با دوستان مؤمنت. زندگی جمعی مؤمنانه میشه عامل قوت جامعه، در فرد هم در مورد قدرت گفتیم ایمان چگونه موجب قدرت میشه. یا حالا حرفای روزای قبل رو تکرار نکنیم.
بسیار خوب، یک دو دقیقه تا قرارمون حالا وقت هست، یه چند تا راهکار بدید برای تقویت ایمان فردی. یعنی اگر بچه های ما بخوان ایمان رو بچشن، الگوی عملیش چیه؟ مثلا نماز، روزه است، نمیدونم چیه، از کجا شروع کنن؟
در مورد آموزش قدرت خدا به کودکان، یکی از راهاش طبیعته، یکی از راهاش با عظمت طبیعت آشنا شدنه. اصلا مواجهه با عظمت طبیعت و دقتها و ظرائف طبیعت خود به خود دلها رو هدایت میکنه به عظمت خدا، به قدرت خدا. درسته؟
بله.
و از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن، گفتن شما چجوری معرفتتون به خدا افزایش پیدا کرد؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. خب ما بیایم این رو یادآوری کنیم خودمون،
توی تصمیم میگیری یه چیز دیگه میشه،
چیز دیگه میشه. قدرت خدا رو در مقدراتمون به انسانها نشون بدیم، این بخش مفقود تعلیم و تربیت دینی ماست. اون بخش هایی که در اختیار ما نیست، اون بخش هایی که خدا به هم میزنه، اون بخش هایی که تصادف رو نشون بدیم، بگیم بچه‌ها اینا هیچ کدوم نمیخواستن تو این تصادف از بین برن، ببینیم یک دفعه شد، دست کسی نیست، این بیماری یک دفعه.
تو مترصد باشی اگر زلزله ای شد، سیلی اومد،
قدرت خدا رو برداشتون
خدا. بله
دیگه، راهکار عملی چقدر داره دیگه، بریم سراغش. بعضی خاصا میترسیم قدرت خدا رو نشون بدیم، نه هیچی نیست، هیچ کس نیست، همه چی خوبه، همه چی در اختیار خودمونه. آقا چرا دروغ میگی آخه، چرا اینجوری میگی؟
و این بار مسئولیت رسانه رو در وهله اول، بار
نظام تربیت
و نظام، بله، آموزش و پرورش، اما و در خانه و
قدرت خدا رو نشون بدیم برای اون ایمان، اون پناه آوردن ما، احساس امنیت کردن ما تنها و تنها در کنار قدرت خداست، میشه ایمان. این بخش رو ما تقویت کنیم، میتونیم ایمان رو تقویت کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام برای خودشون اینو فرمودن، چه برسه به کودکان.
بسیار خوب، خیلی خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم. من امروز صبح مطلع شدم حاجای ماهرخسار، این ذاکر دلسوخته اهل بیت، خادم آستان حضرت رضا، ذاکر آل الله، به دیار باقی شتافتن. ان شاء الله روحشون شاد باشه. خیلی آدم نازنینی بود. ما چند سال پیش با ایشون برنامه هم داشتیم تو مشهد، نمیدونم، بعید میدونم حالا دوستان بتونن پیدا بکنم، ولی اگه شد فردا پس فردا یک بخش هایی از ذاکری ایشون رو ان شاء الله تقدیمتون خواهیم کرد. خیلی خوب، بسیار خوب. چقدر وقت داریم تا پایان؟ 2 دقیقه. من این زایه رو خدمت همه دوستداران اهل بیت به خانواده معزز و مکرم ایشون تسلیت میگم و امیدوارم که همین حالا از سایه مهمان سفره پربرکت ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام باشن. 1-2 دقیقه فرصت داریم یه جنبندی بکنیم و ببینیم چشماندازی رو از بحث هفته آینده میتونیم ترسیم کنیم یا خیر.
من که معتقدم ما در مورد ایمان بیشتر صحبت کنیم و
خیلی هم خوبه،
جلسه بعد بیشتر همین رو بشکافیم که ما ایمان به چی داشته باشیم موجب قدرت روحی ما میشه و دوباره پاسخ اون سوال قبلیتون یکی از راهکارها
خیلی
فکر خوب. کردن درباره آنچه که به آن ایمان داریم. زمان هم پیشنهاد بدم؟
بله.
3 مرتبه سر نماز یادآوری و فکر کردن درباره آن چیزی است که به آن ایمان داریم، که قدرت آنجاست و او محافظ ماست و کس دیگری در عالم قدرت
نداره.
فکر کردن درباره قدرت خدا، فکر کردن درباره ضعف دیگران، فکر کردن درباره ضعف من، فکر کردن درباره این که من به او پناه میبرم، فکر کردن درباره این که او قطعاً مرا پناه خواهد داد. شغلی خدا غیر از این ندارد که مرا پناه بدهد. عشق خدا این است که مرا پناه بدهد. فکر کردن، بدون فکر کردن ما اینا رو بشنویم، اثر لازم رو در روح ما باقی نمیگذاره. و زمان تفکر هنگام قرائت قرآن، بهترین قرائت قرآن در نماز است.
بسیار خوب، خیلی خوب. باید خداحافظی بکنیم. فردا اولین روز ماه ربیع الثانی، انشالله صدقه و نماز اول ماه فراموش نشه. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی هم دوستان دعوتند، همچنان به کانال ما، به سایت ما میتونن مراجعه بکنن. رد مظالم هم دیگه امروز آخرشه دیگه، اون اجازه که گرفتیم تا سقف 1,000,000 تومان. اگر دوستان برنامه روز شنبه رو کامل ببینن، صحبت های آقای حسینی خمینی رو بشنون، دیگه به تمام سوالاتشون آقای حسینی روز شنبه راجع به رد مظالم پاسخ دادن. الهی که در پناه خدای بزرگ باشید، حاجا دعا بکنن ان شاء الله آیات رو بشنوید.
خدا هر لحظه آنچنان که وعده فرمودی در قرآن، قدرت مستضعفان به ویژه مؤمنینی که در فلسطین در حال نبرد با صهیونیست ها هستن افزایش و نصرت عنایت بفرما.
الهی آمین. اللهم انی اسالک ایمانا تو باشه رو بهی قلبی. الهی که این ایمان به وجودتون و به قلبتون بنشینه تا فردا و تا سلام دوباره.